بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته. خب من ابتدا تشکر میکنم از عزیزان و سرورانی که در جلسه کرسی تشریف آوردن، انشاءالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد، به ویژه از ناقدان محترم آقای دکتر نسیم و آقای دکتر ترخان که قبول زحمت فرمودن و وقت گذاشتن برای نقد این کرسی. عرض کنم که خب همونطور که اشاره کردم، بحث انسان شناسی دینی یکی از زیر شاخه‌های علم کلام است و کم و بیش تا قبل از انقلاب اسلامی آثاری رو در این زمینه می‌دیدیم. منتها بعد از انقلاب اسلامی بالاخره احساس شد که ما نیاز خیلی بیشتری داریم نسبت به انسان شناسی دینی، یا به تعبیر واضح‌تر ما در خیلی از مباحثی که در انقلاب اسلامی مطرح است، مباحث فکری و اندیشه‌ای، یکی از زیربناهای مهمش این هست که ما تعریف روشنی از انسان از منظر دین ارائه بدیم. تا تعریف انسان مشخص نباشد از منظر دین، بحث مثلا علوم انسانی اسلامی یا بحث الگوی پیشرفت اسلامی یا بحث تمدن اسلامی، اینها همش بالاخره بحث کاملی نخواهد. لذا من بارها حتی قبلا هم در کرسی ها اشاره کردم، این مباحث در دره های اصلی نظام جمهوری اسلامی که مباحث علوم انسانی اسلامی در امثال اینها هست، حتما منوط به این هست که ما درباره انسان شناسی دینی بحث های روشن‌تر و دقیق‌تری رو داشته باشیم. خب من خوشبختانه شما اگر مراجعه‌ای بفرمایید، بعد از انقلاب اسلامی آثاری در این زمینه منتشر شد و راجع به انسان شناسی دینی مطالبی گفته شده، کتاب‌هایی نوشته شده، مقالاتی هست، اما شاید بسیاری از اینها به کلیات اکتفا کرده، برخی از اینها در حد برای تدریس در دانشگاه‌ها ارائه شده، وارد مباحث چالشی و ریزتر نشدند. لذا من خب همونطور که فرمودم چند سالی بود وارد بحث انسان شناسی دینی شدم، یه دغدغه‌هایی داشته و دارم که یکی از این دغدغه‌ها مربوط است به بحث ذاتمندی انسان. این که ما انسان رو ذاتمند بدانیم یا ذاتمند ندانیم، دو تا مسیر کاملا متفاوت در پیش پای ما خواهد گذاشت، یعنی کاملا دو تا مسیر تقریبا متضاد را خواهیم طی کرد. لذا یک بحث اساسی، یک بحثی زیر شاخه انسان شناسی دینی که باید بهش بپردازیم و تکلیفمون رو راجع به این بحث ذاتمندی مشخص کنیم. مستحضر هستید که حالا من خیلی کلی عرض میکنم راجع به ذاتمندی انسان. تقریبا میشه گفت که ما دو تا گروه عمده داریم. یک گروهی رو که میتونیم راجع به همین صده های اخیر در غرب هست، مکاتبی به وجود آمده که تقریبا منتهی میشن به این که انسان موجود ذاتمندی نیست و حتی نقطه اشتراک میتونه نداشته باشه. آحاد انسان ها، مثلا همین بحث هیستوریسیسم، وقتی انسان رو ما محصول تاریخ بدانیم یا اگر انسان رو محصول جامعه بدانیم، یعنی دیگه میتونه انسانهایی باشن که هیچ نقطه اشتراکی در ذات نداشته باشن. یک سری مکاتب اینطوری ما در صده های اخیر هست که منتهی میشن به این که انسانها متفاوتن تقریبا به تمام معنا، میتونن متفاوت باشن به تمام معنا. این یک گروهه. گروه دوم همین مسئله حکمت مشا و حکمت ارسطوییست که ما در جامعه به اصطلاح مراکز آموزشی سنتی خودمون این حکمت ارسطویی بیشتر غالب و حاکم بوده، که میگفتیم بله انسان در واقع دارای ماهیت ذاتمند هست و دارای ماهیت نوعیه، یعنی یک سری اجناسی رو مطرح میکردیم، همون چیزی که همه ما دیدیم و خوندیم و شنیدیم، یه جنس اعلا داریم، جنس عالی داریم، تا میرسه در رابطه با انسان میرسه به حیوان، بعد از حیوان هم انسان میشه ماهیت نوعیه، یک نوع. وقتی به انسان رسیدیم دیگه بعد از پایین تر از انسان دیگه تقسیم به ذات نداریم ما. در حیوان تقسیم به ذات داریم، حیوانی که مثلا اسب است، حیوانی که گوسفند است، حیوانی که فلان، اینا تقسیم به ذات. ولی وقتی رسیدیم به انسان، بعد از انسان که تقسیمات انسان بالعرض هست نه به ذات. این در حکمت مشائی هست و در کتابهای معمولی ما بین طلبه ها دانشجوها خونده میشه و خب باید توجه داشته باشیم که همین نکته حالا خودآگاه یا ناخودآگاه شاکله ذهنی طلبه و دانشجوی ما رو شکل میده، یعنی دیگه مبنای فکری میشه، حالا ولو اینکه ناخودآگاه باشه. خب در این رابطه من عرضم در این کورس این است که بله، این مدل اینکه انسان رو ما ماهیت نوعی تلقی بکنیم با به اصطلاح قرآن ما و با منابع دینی ما سازگار نیست. به اصطلاح ادعای بنده در این کرسی این مطلب هست، این که انسان ماهیت نوعی هست، همه انسان ها یک نوع هستن و یک ماهیت نوعی دارن، این با منابع دینی ما سازگار نیست. این ادعای به اصطلاح یک جمله ادعای بنده. در این رابطه من توضیحاتم رو در چند بند به اصطلاح سعی میکنم خلاصه عرض کنم خدمتتون. نکته اول مسئله تفاوت انسان هاست. بالاخره واقعیت این است که انسان ها در زمان ها مکان های مختلف تفاوت های خیلی جدی با هم دارن. من در سال گذشته کرسی که ارائه کردم، عنوان کرسی بنده در سال گذشته تفاوت انسان‌ها در انسانشناسی دینی بود. یعنی همین منابع دینی ما انسان‌ها رو خیلی متفاوت معرفی می‌کنه. حالا لازم باشه حالا مقالش انشاءالله چاپ بشه، من اونجا 8 تا تفاوت رو بین انسان‌ها، حتی بعضی از تفاوت‌ها پیشینی است، یعنی پیش از ورود به زندگی دنیوی است، اونی که از منابع دینی استفاده میشه. بعضی تفاوت ها پسینی. خب این تفاوت های رو ما نمیتونیم ساده از کنارش رد بشیم بگیم آقا همه دارای ما یک ماهیت هستن. لذا تفاوت یک امر، تفاوت جدی یک امر غیر قابل انکاری هست. از طرف دیگه ما مراجعه به قرآن میکنیم. خب ما از خیلی از منابع میشد استفاده کرد. من فقط به عنوان نمونه از جناب صدر المتعلقین به عنوان مفسر، حالا نه اینکه حالا به عنوان فیلسوف، خب ایشون در کتاب‌های تفسیری بارها در جاهای مختلف اشاره کردن که انسان‌ها تحت یک ماهیت نوعیه نیستن، بلکه در یک جا در مقاله من خدمتتون عرض کردم که در یک جا می‌فرمایند که انسان‌ها تحت به ازاد در تحت یکی از سه جنس قرار می‌گیرن، یا فرشتگان یا شیاطین یا حیوانات، یا در یه جای دیگری می‌فرمایند که تحت یکی از اجناس چهارگانه قرار می‌گیرند، عقلی، وهمی، بهیمی و سبعی. یا در یه جای دیگری می‌فرمایند که اگر ما این آیه شریفه که هست که بله انما انا بشر مثلکم، می‌فرمایند این ظاهر امر هست که پیامبر نسبت به پیامبر می‌فرمایند انما انا بشر مثلکم، بلکه می‌فرمایید اگر ما بیاییم شخص پیامبر رو با مثل ابو جهل تحت یک ماهیت قرار بدهیم این کفرآور است. جناب صدرا این رو می‌فرمایید کفرآور است و استناد می‌کنه به آیه ششم از سوره تغابن که فقالوا ابشرون یهدوننا فکفرون و تولون. پیامبر که دعوت میکرد مردم گفته خب ما چرا از یک بشری مثل خودمون تبعیت کنیم، با همین حرفشون کفرو و تولو. یعنی همین که بگن که آقا پیامبر مثل ماست تحت یک ماهیت نوعی هست، این کفرآور است. جناب صدرا این استدلال رو مستند به این آیه فرمود. یا در جای دیگری آیه معروفی هست که اذل بخوش و خوشه مستحضرید که خیلی بحث شده آقا حیوانات وحشی بلا چی محشور میشن، اونا که مکلف نبودن قرار نیست حساب کتاب پس بدن. خب جناب صدرا میفرمایه این ازل وحوش مال انسان هاست که شکلهای واقعیشون حقیقت واقعیشون به اصطلاح آشکار میشود. این هم باز دلیل دیگری از منابع جناب صدرا هست. یا آیه دیگری که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، در اونجا باز ایشون استناد با این آیه میخوام بفرمایم که انسان ها دارای انواع متفاوت، در تحت انواع متفاوت هستن نه یک نوع. اینایی که من در مقاله آوردم چون بحث قرآنی بود فقط اکتفا کردم به چند آیه قرآن. اگر شما از قرآن فراتر برید در روایات، ما روایات خیلی زیادی و شواهد خیلی زیادی میتوانیم جمع بکنیم بر اینکه نمیشود انسانها را تحت یک ماهیت نوعیه قلمداد کرد. من یکی دو تا رو فقط اشاره بکنم از به اصطلاح از روایاتمون. در یک روایتی که مرحوم کلینی در کافی آوردن امام صادق علیه السلام میفرمان که لو علم الناس کیف خلق الله تبارک و تعالی هذا الخلق لم یلم احد احد. اگر مردم میدونستن که خداوند این مردم رو چگونه خلق کرده است احدی احد دیگر را ملامت نمی کن. جالبه بعد حضرت خودشون توضیح میفرماین خلقت از 49 جزء بوده است، هر جزء خودش دارای 10 جزء است، به تعبیر بنده تقریبا میشه 490 جزء. بعد امام میفرماید که خداوند برای بعضی از انسان ها فقط یک جزء از این 490 جزء را داده است، برای بعضی دیگر 2 تا، بعضی 10 تا، بعضی 20 تا و بعضی همه این اجزا رو داده است. آیا با این حدیث ما میتوانیم بگیم همه انسان ها تحت ماهیت یک ماهیت نوعی هستن؟ مثلا سازگار نیست. یا حدیث دیگری که باز در کافی مرحوم کلینی نقل میکند که میفرماید بعضی از انسان ها دارای 5 روح هستند که علاوه بر روح نباتی و اینها بعد میفرماید روح ایمان و روح القدس. بعضی ها 4 تاشو دارن، بعضی ها 3 تاشو فقط دارن، اصلا روح الایمان هم ندارن. با مراجعه به اون آیات و این احادیث که کم نیستند به این نتیجه ما میرسیم که واقعا انسان موجود به اصطلاح انسان ها این که تحت ماهیت نوعیه باشن این نظر درستی و سازگاری نیست، با منابع دینی ما جور در نمیاد. بله، حالا وقتی که این نظر رو کنار زدیم خب پس انسان‌ها رو ما چطور ببینیم؟ اون چه که ما از منابع دینی میتوانیم ادعا کنیم این است که انسان موجود فطرت من است. ما با اطمینان کامل با توجه به آیات فطرت و روایات بسیار میتونیم بگیم بر انسان دارای فطرت، همه انسان‌ها فطرت‌هایی دارند. مثلا همه انسان‌ها فطرت توحیدی دارن، فطرتمندی رو میتونیم ادعا کنیم، اما اینکه همشون تحت یک ماهیت نوعی باشند این رو نمیشه ادعا کرد، بلکه میشه نقضش کرد با اون ادله‌ای که خدمتتون اشاره کردم. حالا اینجا شاید یک سوالی پیش میاد، آقا بین فطرتمندی و اینکه ماهیت نوعی داشتن مگه متفاوت فرق هست؟ بله فرق هست. در ماهیت نوعی ما ادعا میکنیم که تمام ماهیت این موجود رو داریم ارائه میکنیم، حیوان و ناطق به اصلاحت تام. وقتی شما میخواییم بگیم بله این موجود ماهیت نوعیش فلان هست، ماهیت نوعی دارد، یعنی تمام الماهیه رو میخواییم مدعی هستیم که من تمام الماهیت این هست و اختلافات به اعراض برمیگردن، در حالی که ما در فطرتمندی چنین ادعایی نداریم. ما میگیم انسان دارای فطرت توحیدی است، این توش ادعا نیست که همه ماهیت انسان فطرت توحیدی است، این ادعا نیست. و فرق بین فطرتمندی و ذاتمندی. تفاوت دیگری که میشه بین فطرتمندی و ذاتمندی گفت این هست که فطرت یه امری است که میتونه بالفعل و بالقوه باشه. خیلی از امور فطری در انسان ها هست، معمولا افرادی که فطرت انسان اشاره میکنن اینم پوشتر میکنن که بعضی از فطریات به اصطلاح یه وقت اصلا در وجود انسان به اصطلاح حالت به اصطلاح به خواب رفتن دارد، در یه شرایط خاصی خودش رو نشون میده ولی در شرایط دیگری ظهور و بروز نداره، در حالی که در ماهیت معمولا در فلسفه اونی که هست گفته میشود که ماهیت اون چیزی که بالفعل هست، یعنی فقط جنس و فقط اون چیزی که بالفعل در انسان نمود داره و دیده میشود. پس تفاوت هست ترگون بین الفطره و بین ماهیت نوعی. بعد من یه نکته دیگری عرض بکنم راجع به این که حالا این بحث به نظر من خیلی مهم هست. همونطور که عرض کردم طلبه ما، دانشجوی ما وارد این مباحث میشه با همون حکمت مشائی، این ماهیت نوعیه ما شاکله ذهنش رو تشکیل درست میکنیم با همین عینک وارد مباحث میشوند و این به اصطلاح خیلی ناجور هست، درست نیست، یعنی با منابع دینی ما سازگار نیست، لذا این رو باید دقت داشته باشیم که این رو عوض بکنیم و بگیم انسان موجود فطرتمند هست، اما تفاوت‌های ماهوی بین انسان‌ها هست، همانطور که جناب صدرا فرمودن، همانطور که من در یه مقاله از فخر رازی هم نظرش بر همینه، در یه مقاله از بنده تاب شده تفاوت ماهوی انسان‌ها در اندیشه فخر رازی، ایشون هم در کتاب تفسیر خودش به همین نتیجه به اصطلاح رسیده است. و آخرین عرض بنده این هست که این عرضی که من در این کرسی دارم خب یک نتایج گسترده‌ای میتونه داشته باشه. واقعیتش این است که ما برای نتایج و برایندش واقعا باید یک وقت زیادی به اصطلاح بگذاریم و نتایج این رو استقرار بکنیم و بنویسیم. در این حال من دو سه تا سه چهار تا نتیجه رو حالا به عنوان نمونه در اینجا عرض میکنم خدمتتون. یک نتیجه این است که ما در علوم انسانی اسلامی مستحضرید که علوم انسانی به کنش‌های انسان میپردازند، تحلیل میکنه کنش‌های انسان رو. خب این مهم است که ما باید بدانیم که این انسان‌هایی که موضوع تحقیق ما هستن این انسان‌ها تحت یک ماهیت نیستن، متفاوتن، ماهیت متفاوتی میتونن داشته باشن. همینطور در مسائل باید و نباید، قانون، امر و نهی، این نکته را باید در نظر داشته باشیم که مخاطبین ما تحت یک ماهیت نیستن، متفاوتن، این رو باید لحاظ کنیم. و جالبش این است که من خیلی نگاه گذرا در مباحث فقهی میکردم، دیدم بعضی از فقهای ما بالاخره کم و بیش اینا رو لحاظ کردن، در بعضی جاها یک امری رو برای کسی واجب دونستن برای کسی دیگه واجب ندونستن به حساب تفاوت‌هایی که لحاظ کردن. و یکی از نتایجی که حالا من به ذهنم رسید در بحث اصول فقه هست. مستحضرید ما در بحث اصول فقه بحث خبرین متعارضین رو داریم. خبرین متعارضین دو تا خبری است که هر دو حجت هست، به درجه اعتبار رسیده، اما یکیش فرموده یجب، اون یکی فرموده لا یجب. خب اینو باید چکارش کنم؟ خب وقتی ما دیگه چاره‌ای نداریم مجبوریم یکی از خبرها رو حذفش کنیم، یکیش رو عقد کنیم، حالا با یه مرجحاتی که در کتاب‌های اصولی گفته شده. اما با توجه به این نظر که انسان‌ها ماهیاتشون متفاوته، ما میتوانیم این به اصطلاح نحوه جمع‌بندیمون رو بین این دوتا روایت این هم لحاظ بکنیم که بله ممکن است اون یجب نسبت به یک انسانی بوده و لا یجب نسبت به انسان دیگری بوده با یک ماهیت دیگر. این هم یک وجه جمع دیگری، نه اینکه سریع یک خبر رو عقد کنیم و خبر دیگر رو کنار بگذاریم. و آخرین برایندی که حالا من به ذهنم رسیده، خب ما در مسائل فرهنگی و اخلاقی یک قاعده ای داریم، میگیم حمل بر صحت، افعال دیگران رو حمل بر صحت کنیم، یه توصیه اخلاقی است. همین عرض بنده که ما ماهیات انسان رو متفاوت بدانیم میتونه یک مبنای علمی باشه بر این نکته که بله من نباید دیگران رو عیناً مثل خودم بدانم و سریع در رابطه با افعال دیگران یا کردار دیگران قضاوت بکنم. انسان ها شرایط مختلف دارن و ماهیات مختلف دارن، لذا نباید نسبت به دیگران قضاوت ناجور داشته باشیم. این چند تا نمونه بود از برایان. دیگه من عرضی ندارم، انشالله که استفاده میکنیم از اساتید محترم.